ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون از هر کنج و کنار ایران که به ما پیوستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و خوشحالیم که ما را همراهی میکنید. چهارشنبه 28 مهر ماه سال 1400 خورشیدی است و برابر است با 20 ماه اکتبر سال 2021 میلادی. الهه روانشاد هستم. شما را در این بخش با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و صد البته در صفحه نخست مخطاب وحیدی راد خواهد بود با آنچه که هیچ چیز برام پیشی نمیگیره. خبرها بشنویم از اون.
متشکرم. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید که از هر 3 ایرانی 1 نفر در فقر مطلق زندگی میکند. گزارش پایش فقر که از سوی معاونت رفاه اجتماعی این وزارتخانه تهیه شده تخمین زده است که خط فقر در ایران در سال 99 نسبت به سال قبل از آن رشدی 38% داشته است. این گزارش تأکید می‌کند که به دلیل تحولات در اقتصاد کلان ایران در 1 دهه اخیر نمی‌توان انتظار بهبود در وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی را داشت. در سال‌های گذشته فاصله نرخ تورم و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم با دستمزدها بیش از گذشته شده است. سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در گزارشی با همکاری کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران نوشت افزایش آزار روزنامه‌نگاران زن ایرانی مقیم خارج از سوی جمهوری اسلامی بسیار نگران کننده است. این گزارش حاکی است که بر اساس شواهد موجود حملات آنلاین به این روزنامه‌نگاران زن اغلب شامل تهدید مستقیم مرگ علیه آنها و خانواده‌هایشان و انتشار اطلاعات شخصی آنهاست. به گزارش سازمان آرتیکل 19، زنان روزنامه‌نگار مستقر در ایران نیز در معرض اشکال شدید دیگری از تبعیض، آزار و اذیت و در مواردی دستگیری، شکنجه و تجاوز جنسی هستند. این نهادها خواستار توقف حملات حکومت ایران به روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از کشور شدند. شاهزاده فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان و رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا برای ایران، روز چهارشنبه در ریاض دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگو کردند. آنها همچنین درباره تقویت اقدام مشترک برای توقف حمایت جمهوری اسلامی از آنچه شبه نظامیان تروریست خوانده شده تبادل نظر کردند. مذاکرات احیای برجام در ماه‌های اخیر به درخواست تهران متوقف شد و هنوز تاریخی برای بازگشت به مذاکرات تعیین نشده است. در این ارتباط آقای مالی پیشتر گفته بود که در صورت عدم بازگشت ایران به مذاکرات، واشنگتن آماده در نظر گرفتن همه گزینه‌هاست. دولت جمهوری چک روز چهارشنبه گفت که کنترل‌ها و محدودیت‌هایی را در مقابله با افزایش شمار مبتلایان به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن به اجرا خواهد گذاشت. شمار مبتلایان به کرونا در جمهوری چک در روز چهارشنبه به حدود 3250 تن رسید که 2 برابر چهارشنبه گذشته است. آدام وویتخ، وزیر بهداشت جمهوری چک، به خبرنگاران گفت که استفاده از ماسک در ساختمان‌ها شامل ادارات از روز 25 اکتبر یعنی 3 آبان ماه اجباری خواهد بود. جمهوری آذربایجان عملاً ورود رانندگان و اتباع ایرانی به منطقه قره‌باغ و شهر لاچین را ممنوع کرد. سازمان حمل و نقل جاده ایران طی بخشنامه‌ای به کامیونداران ایرانی اطلاع داده است که جمهوری آذربایجان ورود اتباع خارجی به خاک آن کشور خارج از گذرگاه‌های مرزی رسمی را ممنوع کرده و آن را نقض مرز این کشور دانسته است. بر این اساس سازمان حمل و نقل جاده ایران در بخشنامه خود از کامیونداران خواسته است برای روبرو نشدن با پیامدهای آن و برای احترام به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان از طریق ارمنستان وارد شهر لاچین و منطقه قره‌باغ شوند. در این بخشنامه همچنین امضای هر گونه قرارداد تجاری با منطقه قره‌باغ ممنوع اعلام شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دو نهاد حقوق بشری از افزایش آزار و اذیت روزنامه‌نگاران زن ایرانی مقیم خارج خبر دادند. معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران خواهان جلوگیری از مهاجرت افغان‌ها به ایران و به ویژه به تهران شد، آن هم به هر نحو ممکن.
دولت ایران در روی کار آمدن مجدد طالبان ایفای نقش کرده، بنابراین اگر مصیبتی بر سر مردم افغانستان وارد شده، دولت جمهوری اسلامی هم مسئولیت داره در این خصوص.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید علی خامنه ای برای توسعه روابط میان تهران و مسکو اهمیت خاصی قائل است. خواهیم شنید در این باره. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 با همکاری کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارشی تازه نوشته است که روند فزاینده آزار زنان روزنامه‌نگار ایرانی مقیم خارج از کشور از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی بسیار نگران کننده است. این نهاد حقوق بشری در یک جلسه توجیهی خبر داده که بر اساس شواهد موجود، حملات آنلاین به این روزنامه‌نگاران زن اغلب شامل تهدید مستقیم هم خود آنها و هم خانواده هایشان به مرگ است و همچنین تهدید کردند که انتشار اطلاعات خصوصی و شخصی آنها را نیز بر عهده خواهند داشت. گزارش این دو نهاد می افزاید که بسیاری از این آزار و اذیت ها محتوای جنسی و جنسیتی دارند. بنابر گزارش این دو نهاد، زنان روزنامه نگار مستقر در ایران هم مکررن در معرض اشکال شدید دیگری از تبعیض، آزار و اذیت در مواردی دستگیری، شکنجه، تجاوز جنسی و عدم رسیدگی قانونی به شکایتشان قرار می گیرن. با یک روزنامه نگار زن همراه هستیم که تجارب او در این گونه آزارها از جمله مواردی است که مبنای تهیه گزارش مشترک آرتیکل 19 و کمیته حفاظت از روزنامه نگاران قرار گرفته است. مهدیه گلرو در سوئد. خانم گلرو، به شما سلام میکنیم و خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. در این مورد از شما بشنویم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. این گزارش در کنار گزارشی که چند ماه قبل توسط احمد شهید منتشر شد که زنان شهروند درجه دوم هستند در جمهوری اسلامی، نشون میده که شرایط زنان به چه شکله و بخش زیادی از این زنان روزنامه نگار که در همین گزارش هم با اونها صحبت شده، کسانی هستند که به خاطر همون فضا از ایران خارج شدن و به خاطر اون سانسورها و اون سرکوبها حالا یا بازداشت شدن یا تجربه زندان دارن یا نتونستن توی محیط‌های روزنامه نگاری به کارشون ادامه بدن و مجبور شدن از کشور خارج بشن و در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران کار بکنن. این نشأت گرفته از فرهنگ ضد زن و زن ستیز جمهوری اسلامی هستش که در مواجهه با این فرهنگ زنان در موقعیت فرودست قرار میگیرن. به چه شکل؟ به این شکل که با همون تعابیری مثل آبرو، مثل ناموس، مثل خانواده و مثل همه این چیزهایی که در فرهنگ مردسالار وجود داره و در جمهوری اسلامی هم وجود داره، شما شاهد این هستید که زنان به خاطر روابطشون، به خاطر پوشششون، به خاطر فعالیت‌هاشون و کارهاشون بیشتر از مردها مورد آزار قرار میگیرن. حتی این مسئله چه در ایران در بین روزنامه‌نگاران، چه در زندان ها وقتی که زنان بازداشت میشن، چه خارج از کشور، باز هم همینه. در گزارش هم به اطلاعات خصوصی و تهدیدهای جنسی جنسیتی اشاره شده که یک عکس خصوصی از یک زن چه در مرحله بازداشت، در مرحله بازجویی، چه خارج از کشور میتونه به تهدیدی برای آبروی خانواده اونها تبدیل بشه که خانواده رو که در ایران هستن با این عکس‌ها، با این پوشش، با فعالیت‌هایی که می‌کنن مرتب تحت فشار قرار بدن و خب افراد هم، زنان روزنامه‌نگار هم به خاطر نگرانی‌هایی که دارن خیلی اوقات در مورد این مسائل صحبت نمی‌کنن. اما خوشبختانه بعد از مدت‌ها این سکوت شکسته شده و زنان حاضر شدن در مورد این حرف بزنن که چطور در مورد خصوصی‌ترین مسائلشون به عنوان اهرم فشار و ابزار شکنجه جمهوری اسلامی در موردش استفاده می‌کنه.
خانم گلرو، شما یکی از کسانی هستید که تجاربتون در مورد این گونه آزارها مبنای تهیه این گزارش بوده. از تجارب خودتون بفرمایید.
خب داخل ایران که این اتفاق میفته مرتب، یعنی هر زنی که بازداشت میشه در کنار شرایطی که برای مردها اتفاق میفته، از محتویات لپتاپ و گوشی یک زن، از روابطی که میتونه داشته باشه، از عکس هایی که میتونه یا فیلم هایی که توی گوشیش وجود داره یا تو لپتاپش وجود داره، در دوره بازجویی میتونه تبدیل به یک اهرم فشار بشه. خب وقتی هم که من در ایران بازداشت شده بودم، این لپتاپ و گوشی و همه محتویاتش دست اطلاعات سپاه بود، چون من در دوله بودم و اطلاعات سپاه بازداشت کرده بود. بعد از اینکه از ایران خارج شدم، باز هم با من این تماس ها ادامه داشت تا اینکه به من گفتن که خب این عکس ها و این فیلم های تو رو ما منتشر میکنی و به فکر آبروی خانوادت نیستی و به فکر اینکه مثلا خانوادت چقدر اذیت میشن نیستی و آبرو برای خانوادت نمیمونه. و دقیقا از همون توی بخش اول اشاره کردم، از همون مسئله وابستگی به خانواده و بحث آبرو و بحث اون فرهنگ ضد زن میخواستن استفاده بکنن، در صورتی که در بالای 90% از شرایط آنچه در لپتاپ های ما هست و در گوشی های ما هست برای یک زن در کشورهای دیگه به عنوان ابزار شکنجه استفاده نمیشه، ولی در فرهنگ ما هر کدوم از اینها میتونه به یک ابزار تبدیل بشه برای اینکه هم خانواده به عنوان پدر مادر، هم همسر و هم حتی فرزندان رو تحت فشار قرار بدن با بچست هایی که میتونن به اون زن بزنن. و در تمام این سال ها این اتفاق افتاده، ولی معمولا با همون تابوی آبرو زنان ترجیح دادن در موردش سکوت بکنن، ولی خب خوشبختانه این بار این سکوت شکسته و این تابو به مرور، من فکر میکنم این تابوی آبرو داره از بین میره تا مشخص بشه که جمهوری اسلامی تا چه حد از حوزه خصوصی افراد به عنوان اهرم شکنجه استفاده میکنه.
هرچند که اشاره داشتید، اما به طور ویژه میتونید اشاره‌ای داشته باشید با تماس‌هایی که با شما از طریق آنلاین یا تلفن یا دیگر چیز طرق گرفته شده برای آزار دادنتون؟
بله، خب این بازجویی که من داشتم که در واقع از همون تعریف من شکایت کردم با توجه به ایمیل هایی که داشتم و تماس هایی که داشتم، خب توی این تماس ها و توی ایمیل دقیقا مسئله محتویات لپتاپ و گوشی من بود که عکس هایی که وجود داره و فیلم هایی که هستش منتشر میشه و در مقابلش حالا مطالباتی که نهادهای امنیتی داشتن. و این در مورد افراد دیگه هم همین الان داخل ایران هم داره این اتفاق میفته. شما شاهد این هستید که بسیاری اوقات به خونه های روزنامه‌نگاران زن در ایران حمله میشه و چیزی که از خونه بیرون میبرن لپتاپ و گوشیشون هستش که در واقع محتویات شخصی افراد میتونه باشه. و این همین الان هم داره اتفاق میفته. بسیاری از روزنامه‌نگاران زن در ایران تحت همین مسئله هستن. بسیاری از روزنامه‌نگاران خارج از ایران زنان هم تحت همین فشار هستن به خاطر محتویاتی که میتونه لپتاپ های گوشی هاشون داشته باشه. ولی در نهایت اون اتفاقی که میفته اینه که تا اگر که تن بدیم به این که جمهوری اسلامی از این ابزار و از اهرم آبرو یا از همون کلیشه هایی که میخواد بسازه از یک زن مطیع به این شرایط تن بدیم، خب میشه همون روالی که تا الان بوده و از ترس آبرو سکوت کردیم. اما کاری که من کردم این بود که یک ویدئویی منتشر کردم و در اون ویدئو توضیح دادم که یک همچین تماسی با من گرفته شده و همچین تهدیدی شده، ولی من نمیخوام توجه بکنم و از الانم منتظر هستم که هر چیزی که هستش و فکر میکنن که با انتشارش میتونن آبروی منو ببرن منتشر کنن، که در واقع همونجا فکر میکنم تموم شد مسئله، چون بعد از اون خوشبختانه چیزی منتشر نشده که هر چندم که میشد بخشی از زندگی ما هستش که توسط جمهوری اسلامی به عنوان ابزار شکنجه ازش استفاده میشه.
سپاسگزارم. با مهدی گلرو در سوئد همراه بودیم، یکی از روزنامه نگاران زنی که تجربهش در مورد آزارهای آنلاین و آزارهای زنان روزنامه نگار در ایران مبنای گزارش سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 و همچنین کمیته حفاظت از روزنامه نگاران قرار گرفته است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه در یک گفتگو با امین توکلی زاده معاون فرهنگ اجتماعی شهرداری تهران به نقل از او نوشته بود که باید به هر نحو ممکن جلوی مهاجرت افغان‌ها به ایران گرفته شود. او گفته بود دستگاه‌های مسئول موظف هستند که ابتدا جلوی مهاجرت اتباع افغانستان به ایران را به هر نحو ممکن بگیرند و افرادی را که مهاجرت کردند برگردانند و از مرزها رد کنند، چرا که تهران وضعیت مناسبی در این زمینه ندارد. او از اشباع شدن تهران به وسیله افغان‌ها گفته بود. پیشتر احمد وحیدی هم که وزیر کشور ایرانه از شهروندان افغان خواسته بود که به مرزهای ایران مراجعه نکنند، چرا که امکان پذیرششون وجود نداره. اما نکته قابل توجه در مورد خبر ایرنا اینه که تا ساعتی لینک این خبر وجود داشت، اما خود خبر کاملا تفاوت درش ایجاد شده بود. اما پس از ساعتها حتی لینک خبر هم تغییر کرد و بدین ترتیب در آمد به موضوع دیگری بدل شد، و اون این که امین توکلی زاده روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا با اشاره به اینکه اتباع افغانستان در تهران میهمان ما هستند، گفته این میهمانان گرانقدر نقش بسزایی در شکل گیری و توسعه تهران داشته و دارند. تغییر این خبر به خبری دیگر نکته جالبی بود. اما در مورد خبر اولیه، جلوگیری به هر نحو ممکن از مهاجرت افغانها به ایران و ورود آنها به تهران، مطلع یک گفتگو بوده با قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی.
من فکر کنم دو ملت بزرگ افغانستان و ایران که از اول البته یک ملت بودند و در تحولات تاریخی جدا شدند، همکنون هم گرفتار یک مشکل مشترک هستند. یعنی همونطور که فرهنگشون مشترک هست، تاریخشون مشترک هست، مصیبت‌ها و مشکلاتشون هم مشترک هست، به این معنی که هر دو ملت گرفتار طالبان هستند. منتها طالبان ایران یک نوع دیگری است و طالبان افغانستان نوع دیگری. بنابراین باید هر دو ملت چون دشمن مشترکی دارند، در کنار هم بتوانند یک مقاومت ملی مشترکی رو رقم بزنند. طبیعی است که در این مورد چون این دو ورژن طالبان با هم ساخت و ساخت کرده اند، البته این ساخت و ساخت هم یک ساخت و ساخت موقت خواهد بود، چون هرچند که از یک ریشه هستند ولی تضادهای ایدئولوژیک دارند و در آینده میتونن با هم درگیر بشن. ولی در این حال الان که اینها تازه به هم پیمان بسته اند و یکدیگر را حمایت میکنند، در همین راستا هم بوده که این معاون شهردار این افاضات رو کرده و گفته اینها رو بیرون باید کرد. خلاصه از این حکومت طالبانی جز این هم انتظار نمی رفت، چون اینها می خوان که رضایت مقامات طالبان کابل رو به دست بیارن. لذا کسانی که از روی استقرار و به خاطر اون وحشت آفرینی هایی که سابقه طالبان نشون میداد به در واقع خانه خودشون در ایران آمدن، اینها رو هم که میدانید بیرون کردن. لذا متاسفانه یک سیاست رسمی هست که توسط رهبر غیرقانونی ایران رقم زده میشه.
آقای شعله سعدی، در اروپا هم تعدادی از کشورها حتی پناهنده پذیر نیستن و پناهنده ها رو اجازه ورود بهشون نمیدن، یا اگر دری بر روی اونها باز کنن در دیگری رو هم باز خواهند کرد که از کشور خارج بشن به سرعت. چگونه است که در مورد ایران اما برداشت این چنینه؟
ببینید، دو مطلب رو باید در نظر بگیریم. یکی این که دولت ایران در روی کار آمدن مجدد طالبان ایفای نقش کرده و از قبل با اونها تفاهم کرده که بر سر کار بیان. بنابراین اگر مصیبتی بر سر مردم افغانستان وارد شده، دولت جمهوری اسلامی هم مسئولیت داره در این خصوص. دوم این که افغانستان الان همسایه دیوار به دیوار ایران هست، فرق با کشورهای اروپایی. در اروپا هم همسایگانشون رو نه تنها بیرون نمی کنن، بلکه الان در اتحادیه اروپا کل کشورهای عضو اتحادیه با هم رفت آمد دارند و دیگه نیازی به روادید و اینجور چیزها ندارند. سوم این که مردم افغانستان از ابتدا بخشی از ملت ایران بودن و بخشی از کشور ایران بودن. دو کشور مسلمان، دو ملت مسلمان، مگر میشه ما در مقابل مصیبتی که به اونها وارد شده بی تفاوت باشیم؟ لذا نه منطبق با فرهنگ ما هست، نه منطبق با مسئولیت اخلاقی و سیاسی و حقوقی ما هست و نه منطبق بر هیچ اصل انسانی هست که با برادران و خواهران افغانیمون اینجوری برخورد کنیم. جز فرهنگ ما این بوده که مهمان نواز باشیم، نه اینکه با مهمان اینجوری برخورد منفی داشته باشیم. از هر جنبه‌ای که به قضیه نگاه کنیم، این موضع مقامات ایران محکوم هست و ما باید پذیرای به نوعی هممیهنان افغانیمون باشیم.
آقای شله‌سعدی، نمیشه این چنین برداشت کرد که از اونجایی که اقتصاد ایران رو به قهقرای واقعی گذاشته، واقعا شاید توان نگهداری از پناهندگان را نداشته باشه؟
البته این یک واقعیت هست، چون همکنون بیش از 3/4 ملت خود ما زیر خط فقر، به نحوی که 60 میلیون طبق اظهار مجلس و دولت محتاج بسته حمایتی معیشتی دولت هستند. خب این وضع اسفباری هست، شکی نیست، ولی در حالت اضطرار الان افغان‌ها هم به سر میبرند و موقعی که بحث اضطرار پیش میاد دیگه این ملاحظات رو باید کنار گذاشت. حتی در آموزه‌های مذهبی هم ما داریم که مثلا موقعی که خوردن گوشت فرض کنید میت و مردار حرام هست، اما در حالت اضطرار مباح میشه. لذا به لحاظ شرعی هم اگر شده، ما باید وضعیت اضطراری اونها رو در نظر بگیریم و مردم ما همیشه پذیرای اونها بودن. ما میگن که دارای یه فرهنگ مشترک، تاریخ مشترک و مصیبت مشترک هستیم، زبان مشترک هستیم. اصلا جدایی بین ما و افغانستان نیست. حالا مشکلات اقتصادی داریم که اون هم صدقه سر خامنه‌ای رهبر غیرقانونی هست که به دلیل سیاست‌های غلط خصمانه‌ای که طی این 30 سال که اون خودش رئیس کشور بوده اتخاذ کرده، کشور ما رو تحت تحریم قرار داده و تحت تهدیدهای نظامی. الان هم که ببینید که با این مهندسی انتخابات کشور رو میلیتاریزه کرده. الان اکثر استانداران و فرمانداران اینا دارن از سرداران سپاه منصوب میشن. بنابراین ما چاره‌ای نداریم با این وضعیت‌ها مبارزه بکنیم و به هیچ دلیلی نمیشه که از پذیرش نوعان افغانیمون ما جلوگیری کنیم.
امین توکلی زاده، معاون فرهنگ اجتماعی شهرداری تهران، به خبرگزاری ایرنا گفته بود که باید به هر نحو ممکن جلوی مهاجرت افغانها به ایران گرفته شود، هرچند که این خبر در ایرنا بعداً به این مطلب تغییر کرد که امین توکلی زاده گفته است که اتباع افغانستان در تهران میهمان ما هستند و این میهمانان گرانقدر نقش بسزایی در شکل گیری و توسعه تهران داشته و دارند. دو خبر کاملا متضاد. از قاسم شله‌سعدی، حقوقدان و نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی میشنیدیم. و ما روز چهارشنبه اعلام شد که نهادهای نظارتی فدرال آمریکا در 2 هفته آینده مزایای تزریق واکسن کرونا به کودکان را پس از مطالعات طولانی مدت برای اطمینان از ایمنی واکسن فایزر برای رده سنی 5 تا 11 سال ارزیابی نهایی می کنند. در ایران نیز تزریق واکسن سینوفارم به نوجوانان 12 تا 18 ساله از روزهای آخر تابستان شروع شده. از امیر پوریا بشنویم.
روز چهارشنبه خبرگزاری اسوشیتد پرس از برنامه کاخ سفید برای واکسیناسیون 28 میلیون کودک 5 تا 11 ساله آمریکایی در برابر ویروس کرونا خبر داد. واکسیناسیون به منظور پیشگیری از ابتلای کودکان به کووید 19 در آمریکا به زودی در مطب دکتر اطفال هر خانواده، در داروخانه‌های هر محل و حتی در مدارس بچه‌ها روی خواهد داد. جفری زاینس، مشاور رئیس جمهور و مدیر ارشد امور مربوط به کووید 19 در کاخ سفید، روز چهارشنبه اظهار داشت این اقدام به منظور واکسیناسیون مطمئن و آسان برای بچه‌ها در آخرین مراحل برنامه ریزی است و با آخرین تاییدهای سازمان‌های بهداشتی آمریکا به اجرا در می‌آید. واکسیناسیون در برابر ویروس کرونا در آمریکا از 10 ماه پیش آغاز شد، اما همچنان شمار افرادی که در این کشور هر دو دوز واکسن را دریافت کرده‌اند کمی زیر 58% جمعیت است. این آمار در آلمان کمی مانده به 66% و در ایتالیا و فرانسه کمی کمتر از 68% است. این در حالی است که این کشورها مانند بیشتر کشورهای غربی دیگر واکسن‌های مختلف تایید شده توسط سازمان جهانی بهداشت مانند فایزر، بایونتک، مدرنا و جانسون اند جانسون را به قدر کافی در اختیار دارند، اما تمام مردم حاضر به واکسن زدن نیستند. آیا چنین افرادی ممکن است به واکسیناسیون فرزندانشان که به هر حال در مجموع آمار جهانی با شدت کمتری به بیماری ناشی از ویروس کرونا دچار شدند رضایت بدهند؟ در این زمینه محمد کاظم عطاری، پزشک مقیم آمریکا، به رادیو فردا میگوید استقبال از واکسیناسیون کودکان حتی بیشتر از بزرگسالان خواهد بود.
از اونجایی که ما با ویروس مرگبار و بیماری مرگباری مثل کووید 19 روبرو هستیم و با توجه به این که به خصوص در کشورهای غربی مردم حساسیت بیشتری به سلامت کودکانشون به نسبت بزرگسالان دارن، به نظر میرسه که بیشتر از بزرگسالان این واکسیناسیون مورد توجه قرار خواهد گرفت. و علاوه در کنار این، اقدامات دولت و پیشبینی هایی که انجام شده، به خصوص لازمه داشتن واکسیناسیون کامل کرونا برای حضور در مدارس در مراحل بعدی هست، با توجه به همه اینها به نظر میرسه و پیش‌بینی میشه که استقبال از واکسیناسیون بچه‌ها به نسبت بزرگسالان بیشتر خواهد بود، به خصوص اینکه ماه‌های از شروع واکسیناسیون گذشته و تجربه‌های قبلی تجربه‌های خوبی بوده و نداشتن عوارض در طی این مدتی که واکسیناسیون بزرگسالان شروع شده بیشتر مردم رو سوق خواهد داد که اعتماد بیشتری داشته باشن و واکسیناسیون بچه‌ها رو همراهی بکنن.
ولی مانند هر اتفاق دیگر مربوط به پاندمی کرونا، شرایط در ایران به گونه‌ای دیگر است. البته از جهت تأکید بر استفاده از واکسن برای نوجوانان، مقام‌های بهداشتی در ایران نیز تلاش کردند مردم را با این اقدام همراه کنند. دهم مهر بود که علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، با اشاره به اینکه جلوگیری کردن والدین از تزریق واکسن کرونا ظلم به کودکان تلقی می‌شود، گفت واکسیناسیون نوجوانان علیه کرونا می‌تواند ایمنی بخشی زیادی را برای این قشر به همراه داشته باشد. از 28 شهریور واکسیناسیون نوجوانان 12 تا 18 سال در ایران با تزریق واکسن چینی سینوفارم آغاز شده بود. محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی، در گفتگو با رادیو فردا درباره شرایط ایران در این مورد چنین گفت:
واکسیناسیون دانش آموزان و کودکان در ایران یک مقدار متفاوت هست با بقیه نقاط دنیا، به دلیل اینکه واکسن فایزری که در کشورهای دیگه مورد استفاده قرار گرفته متاسفانه در ایران در دسترس نیست. هرچند واکسن سینوفارم در کشورهای مثل امارات و چین برای دانش آموزان مورد استفاده قرار گرفته، اما متاسفانه هنوز مطالعات بالینی مشخصی از اون و نتایجی از اون در نشریات مستقل علمی منتشر نشده و همینطور سازمان بهداشت جهانی هنوز این رو برای کودکان و افراد زیر 18 سال مورد تایید قرار نداده و تایید سازمان بهداشت جهانی برای کودکان برای افراد بالای 18 سال هست. اما تزریق و پیشنهاد تزریق یک دوز واکسن، اون هم واکسنی که مشاوران سازمان بهداشت جهانی ایمنی کامل اون رو با تزریق سه دوز اتفاق نظر دارن، یک مقدار جای تردید داره و به نظر میرسه مسئولینی که این پیشنهادات رو میکنن یک مقدار باید مطالعات بیشتری رو روی این مسائل کودکان انجام بدن و بعد از انجام مطالعات دقیق‌تر واکسن سینوفارم بر روی کودکان اظهار نظر قطعی در این مورد و یا واکنش و اقدام قطعی داشته باشن.
اما درباره کودکان زیر 12 سال همچنان به نظر میرسد بلندگوهای تبلیغاتی مقامهای بهداشتی و پزشکی جمهوری اسلامی در خبرگزاری‌های داخلی باید بر تبل تردید بکوبند و آن را توصیه نکنند. خبرگزاری جمهوری اسلامی روز 21 مهر نوشت با گسترش واکسیناسیون کرونا به افراد بالای 12 سال، بحث تزریق واکسن به کودکان نیز مطرح شده که به گفته این خبرگزاری هنوز شواهد علمی کافی در این زمینه وجود ندارد. همچنین 12 مهر ماه بود که فائزه بختیاری، متخصص اطفال، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفت واکسن پاستوکوک که به توصیف او تولید مشترک ایران و کوباست برای افراد زیر 12 سال پذیرفته شده و ادامه داد به زودی تزریق آن به کودکان زیر 12 سال آغاز خواهد شد. این اتفاق البته تا کنون رخ نداده و در ضمن این اظهار نظر در حالی است که به غیر از واکسن محصول شرکت فایزر هنوز واکسن هیچ تولید کننده دیگری برای تزریق به کودکان 5 تا 11 سال به تایید سازمان بهداشت جهانی نرسیده و حتی تایید نهایی واکسن مدرنا برای کودکان نیز اعلام نشده است.
محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، میگوید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای توسعه روابط میان تهران و مسکو اهمیت خاصی قائل است. محمد حسین باقری که دوشنبه هفته جاری در سفری 4 روزه به مسکو رفته است، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا بار دیگر بر اهمیت روابط نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی و روسیه تاکید کرد. رضا جمالی از رادیو فردا.
سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران که به روسیه سفر کرده، در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای توسعه روابط میان تهران و مسکو اهمیت خاصی قائل است. او در این گفتگو به اهمیت روابط راهبردی جمهوری اسلامی و روسیه نیز تاکید کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اشاره به همکاری‌های گسترده تهران و مسکو در سوریه، مدعی شده که روسیه همواره در صحنه بین‌المللی از ایران حمایت کرده و در عرصه نظامی نیز میان دو کشور هیچ گونه سوء تفاهم و ابهامی وجود ندارد. این ادعا در حالی است که به رغم گذشت حدود 1 سال از پایان رسمی تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران، اما دولت روسیه هنوز مجوز ارسال سلاح به ایران را با توجه به هشدارهای جدی آمریکا صادر نکرده است. سفر ارشدترین مقام نظامی ایران به روسیه کمتر از 2 هفته پس از سفر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی به روسیه صورت می‌گیرد. در آن سفر نیز وزیر خارجه ایران از پیگیری جهش در روابط راهبردی با روسیه سخن گفته بود. شماری از تحلیلگران موضوع همکاری‌های نزدیک ایران با روسیه را در راستای سیاست‌های غرب ستیزانه جمهوری اسلامی قلمداد می‌کنند. احمد بخشیته، پژوهشگر در گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید:
ایران توسعه روابط نظامی امنیتی و اقتصادی رو با روسیه دنبال میکنه و علت اصلی این موضوع هم این نکته هستش که در تنشی که با غرب طی سالهای گذشته داره، به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام، فکر میکنه که فرصت جبران از مسیر مسکو هستش. خب همین موضوع سبب شده که این روابط به یک همگرایی بیشتری پیدا بکنه. اگر ما این رو بخوایم از نگاه روسیه این همگرایی رو توصیف بکنیم، به نظر من بهترین نکته همون موضوعی بود که خود آقای شویگو وزیر دفاع روسیه در این دیدار گفت که روابط ما یعنی روسیه بسیار پویا و در حال توسعه هست. منتها مشخصا اعلام کرد که این ایران و روسیه به طور فعال با تروریست تو سوریه مبارزه کردن، الان هم با توجه به تهدیدهای مختلف و البته مشترکی که بین مسکو و تهران هست در مبارزه با تروریسم در افغانستان، این فرصت وجود داره که همکاری ها گسترش پیدا بکنه. یعنی نکته من این هستش که توی این موضوع یک همکاری های تاکتیکی بین تهران و مسکو قطعا میتونه بیشتر شکل بگیره.
بهمن ماه سال گذشته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران نیز در سفری به مسکو گفته بود که حامل پیام رهبر جمهوری اسلامی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در چارچوب روابط راهبردی دو کشور است. در سفر اخیر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به مسکو هم او از پیگیری سند راهبردی همکاری میان ایران و روسیه خبر داده بود. سفارت ایران در مسکو آن سفر را پیرو سیاست نگاه ایران به شرق ارزیابی کرده بود، نگاهی که پیشتر از سوی آیت الله خامنه ای در دستور کار سیاست خارجی ایران تحت همکاری تنگاتنگ با روسیه و چین دنبال شده است. توافق 25 ساله ایران و چین که با انتقادهای بسیاری همچنان روبروست، بخشی از همین نگاه است. احمد بخشیته، پژوهشگر سیاسی، در پاسخ به این پرسش که چقدر نگاه به شرق منافع ملی ایران در نظام فعلی جهانی را تأمین خواهد کرد، معتقد است:
اگر بر اساس منافع ملی با بخوایم صحبت بکنیم، مشخصا باید بگیم که کشورها نمیتونن از یک مسیر مطلق گرایی منافع ملی و به طور کلی منافع حد اکثری رو کسب بکنن. اون چیزی که یک منافع حد اکثری رو تعریف میکنه، تعریف بازی برد برد با حاصل جمع غیر صفر هست با همه بازیگران در نظام بین الملل. یعنی نه فقط نگاه بکنه یک کشوری به روسیه یا نگاه بکنه یک کشوری به چین، همونطور که اگه یک کشور مطلق نگاه بکنه به ایالات متحده یا اتحادیه اروپا هم نمیتونه منافع حد اکثری رو کسب بکنه. اگر ما خودمون الگوی روابط روسیه و آمریکا رو نگاه بکنیم، میبینیم که مسکو حتی در زبانی که اختلافهای زیادی با ایالات متحده داره، همین الان که در موضوع با ناتو بسیار مشکل هست، اما در یک طیفهایی هم همکاری میکنن. جمهوری اسلامی هم اینکه نگاه به شرق مطلق داشته باشه، طبیعتا نمیتونیم انتظار داشته باشیم که منافع ملی خوبی رو از اون تعریف بکنیم، چرا که هر کشوری به فکر منافع ملی خودش در اولویت هست و همه مذاکره میکنند، همه تلاش میکنند برای اینکه این منافع رو در حد اکثر سطح اون کسب بکنن. اما اگر ما با یک سری از کشورها روابطمون رو بر اساس خصومت تعریف بکنیم، با یک سری از کشورها روابطمون رو بر اساس اینکه ما نمیخوایم با اونها مذاکره بکنیم تعریف بکنیم، طبیعی هست که در با دیگر کشورها هم نمیتونیم همکاری خوبی داشته باشیم. چه بسا که در همین روسیه ای که ما اعلام میکنیم که خیلی تلاش داریم که با او رابطه بالایی داشته باشیم، همین روسیه به گفته مقامات خود روسیه رابطه بسیار خاص، صمیمی و مستحکمی با اسرائیل داره و این موضوع خیلی قابل توجهی هستش که متاسفانه طی 40 سال گذشته پاشنه آشیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی و خب طبیعتاً منافع ملی این کشور است.
در سالهای اخیر به رغم همکاری‌های ایران و روسیه در برخی مسائل منطقه‌ای، اما این مناسبات همواره از سوی شماری از تحلیلگران و به ویژه با توجه به سوابق تاریخی در روابط دو کشور با دیده تردید نگریسته شده است.
اینجا رادیو فرداست.
انتخاب اعضای هیئت امنای بنیاد سینمایی فارابی و مدیرعامل آن به وسیله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوعی بحث برانگیز شده است، چرا که سابقه چندان اینها در امور سینمایی ندارند. بابک غفوری آذر.
جواد اوجی وزیر نفت، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد، علی عسکری معاون ستاد اجرایی فرمان امام و علیرضا مختارپور دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. این افراد از جمله 9 نفری هستند که از سوی محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی به عضویت هیئت امنای بنیاد سینمایی فارابی درآمدند. بنیاد فارابی از زیر مجموعه های سازمان سینمایی ایران است که نقش اجرای برنامه های این سازمان در تولید و عرضه آثار سینمایی دارد. از زمان انتخاب وزیر ارشاد جدید انتظار انجام تغییرات گسترده در بخش‌های مختلف مربوط به امور فرهنگی و هنری در ایران می‌رفت. با این همه انتخاب چهره‌های بی ارتباط با سینما در بنیاد فارابی در میان سینماگران و پیگیران تحولات سینمایی ایران بحث‌انگیز شده است. وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی پیشتر با انتخاب محمد خزائی تهیه کننده فیلم‌های قلاده‌های طلا و به وقت شام تا حدود زیادی جهت‌گیری مدیریتی و مضمونی مورد نظرش در سینما را نشان داده بود. با این همه انتخاب افرادی چنین بی ارتباط با سینما در نهادی چون بنیاد فارابی زمینه طرح پرسش‌های مختلف شده است. سعیده خدابخش روزنامه‌نگار سینمایی در تهران چنین انتخاب‌هایی را بر مبنای صحبت‌ها و نگاه مسئولان دولت جدید ایران در حوزه فرهنگ و هنر قابل پیش بینی می‌داند.
از ابتدای مناظره‌ها کاملاً پیدا بود که برای این دولت سینما و فرهنگ و هنر خیلی محلی از اعراب نداره. بنابراین این که آدم‌های رو انتخاب می‌کنن که هیچ ربطی به سینما ندارن و صرفاً اینا دوستان که بهشون یک سمتی داده شود و حالا تو این پست جای خالی دارن و به این آدم‌ها این پست رو تقدیم می‌کنن در واقع بدون اینکه اونا هیچ تخصصی داشته باشن، این طبیعی‌ترین اتفاقیه که همه هم انتظارش رو داشتن اینجوری باشه. یعنی اینکه هرگز هیچ سینماگری که واقعاً سینماگر حرفه‌ای باشه از منظر من خوشبین نبود به این قضیه که قرار آدم‌هایی که در این زمینه فعالیت کردن و متخصص هستند رو تو این پست‌ها بذارن. خب خیلی طبیعیه که از آدم‌هایی استفاده می‌کنن که خودشون دوست دارن و قبلا هم ما بارها شاهد بودیم تو دولت‌های مختلف که از آدم‌هایی استفاده می‌کنن که آدم‌های متخصصی نیستن و کار خاصی هم برای سینما نمی‌کنن، میان یه پست می‌گیرن تا موقعی که دولت هست، بعد از اینکه دولت هم تموم شد خب دوباره طبق روال دولت بعدی که میآید آدم‌های خودش رو میآورد دیگه.
به فاصله یک روز بعد از اعلام اعضای جدید هیئت امنای بنیاد فارابی، روز چهارشنبه نام مهدی جوادی به عنوان مدیر عامل انتخاب شده از سوی این هیئت امنا منتشر شد. آقای جوادی نیز سابقه چندانی در زمینه سینما ندارد، هرچند گفته شده است که او عضو جامعه صنفی تهیه کنندگان فیلم و مدیر برنامه ریزی جشنواره‌های مقاومت و دفاع مقدس بوده است. برنامه ریزی برای تقویت و بازسازی سینمای انقلابی، دینی و اجتماعی مبتنی بر نقشه راه بیانیه گام دوم انقلاب و توجه به کادرسازی در جهت ایجاد آنچه سرمایه انسانی انقلابی برای سینمای ایران خوانده شده از جمله وظایفی است که هیئت مدیره بنیاد فارابی برای مدیرعامل جدید تعیین کرده است. سعیده خدابخش چشم‌انداز پیشرو برای بنیاد فارابی با این انتخاب‌ها را چنین توصیف می‌کند:
همواره فارابی در تمام دولت‌ها به کسایی کمک می‌کرده به لحاظ فیلمسازی که در راستای اهداف دولت و بنیاد کار میکرده، یعنی اینکه آدمی که آدم مستقلی باشه و رویکرد مستقلی داشته باشه هیچ وقت توقع اینکه فارابی بهش کمک بکنه رو نداره، چون میدونه اساسا میسر نیست همچین چیزی. پس الان هم دور از ذهن نیست که قطعا میخوان که فارابی رو به سمتی ببرن که بتونن در راستای اهداف خودشون فیلمایی که خودشون دوست دارن و به میل خود آقایان هست با رویکرد و ژانری که دوست دارن و حتی بازیگرانی که خودشون دوست دارن رو بخوان نشون بدن و در همون راستا سینما رو جلو ببرن.
پیشتر ارائه برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمان اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی با واکنش‌های انتقادی تند تعداد قابل توجهی از هنرمندان و صنف‌های مختلف هنری ایران روبرو شده بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
به دنبال گشایش 73 نمایشگاه جهانی کتاب شامگاه سه‌شنبه در شهر فرانکفورت در آلمان، این رویداد بزرگ فرهنگی از امروز چهارشنبه درهای خود را به روی دوستداران کتاب باز کرد. بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
73 سال است در چنین روزهایی از فصل پاییز نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه گوته، شاعر معروف آلمان، فصل تازه‌ای از فعالیت خود را آغاز می‌کند. این رویداد بزرگ فرهنگی سال پیش به دلیل شیوع ویروس کرونا برای نخستین بار به صورت مجازی شروع به کار کرد و امسال هم به دنبال فروکش کردن نسبی شیوع این ویروس در آلمان به دو شیوه حضوری و مجازی برگزار شده. از طرفی باز به دلیل محدودیت‌های کرونایی تهیه کارت ورود به این نمایشگاه هم به صورت آنلاین انجام می‌شود و در ضمن هر روز تنها 25,000 نفر می‌توانند با ارائه گواهی تزریق دو دوز واکسن خود از این نمایشگاه دیدن کنند. در نمایشگاه امسال کتاب فرانکفورت 1,700 ناشر از 74 کشور دنیا شرکت کردند. یکی از ویژگی‌های این نمایشگاه انتخاب کشوری به عنوان میهمان افتخاری است که امسال این جایگاه نصیب کانادا شده و 60 نویسنده این کشور در دو غرفه بزرگ کانادا حضور دارند. در ضمن از 300 نویسنده زن و مرد در دنیا هم برای شرکت در این نمایشگاه دعوت شده. طی 3 دهه اخیر به دنبال محرومیت و منع 10 ساله جمهوری اسلامی از شرکت در نمایشگاه کتاب فرانکفورت به دلیل فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی، حضور ناشران ایرانی در این نمایشگاه گاهی پرشمار و گاهی هم از رونق چندانی برخوردار نبوده. امسال غرفه ملی جمهوری اسلامی در فضایی به وسعت 40 متر مربع در نمایشگاه فرانکفورت برپا شده و طبق مقررات بهداشتی تنها 5 نفر مجازند در این غرفه دولتی حضور داشته باشند. از 3 سال پیش که اعمال تحریم‌ها علیه ایران شدت بیشتری به خود گرفته، اکثر ناشران مستقل و خصوصی به دلیل وضع بد اقتصادی و کاهش شدید ارزش ریال بلجبار از شرکت در نمایشگاه فرانکفورت چشم پوشی کردند. سوای این مسائل، معضل بزرگ دیگری که همواره ناشران ایرانی با آن روبرو هستند، نپیوستن جمهوری اسلامی به قانون کپی رایت و یا حق مؤلف است. حمید مهدی پور، مدیر نشر فروغ در آلمان، به رادیو فردا میگوید تا زمانی که ایران به این قانون نپیوندد، شرکت ناشران ایرانی در این نمایشگاه بیهوده است.
توی ایران متاسفانه حق مؤلف رو رعایت نمی‌کنن. در نتیجه کدوم ناشر یا نویسنده غیر ایرانی یا اروپایی که توی نمایشگاه کتاب شرکت می‌کنه در فرانکفورت مایله که بره با ایرانی‌ها وارد گفتگو و بحث و تجارت بشه؟ عکسش هم همینه. یعنی وقتی که شما حق حقوق بقیه رو مراعات نکنید، خب بقیه هم به کالاهای شما توجهی ندارن. بنابراین شرکت ایرانی‌ها در فرانکفورت از همین زاویه که شما دقت بکنید شرکت بیهوده است.
73 نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت شامگاه یک شنبه آینده با اهدای جایزه 25,000 یورویی اتحادیه ناشران آلمان به خانم تسیتسی، نویسنده و فیلمساز زیمبابوه‌ای، به فعالیت این دوره خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان ما دارید 00420221122113 در اختیار شماست. خاموش نمونید. خدا نگهدار تک تک شما. پویا، پایدار و پیروز باشید.